جلسه 49
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در توضیح حدیث 14 است که حضرت امام رضوان الله علیه به شرح آن می‌پردازند. در ذیل این حدیث 4 فصل رو عنوان می‌کنند که این حدیث در رابطه با مسئله خوف و رجاست که بیانگر دو صفت از صفات عالیه وجود انسان است که این دو حالت به گونه ای از لوازم وجود انسان در این عالم و که این کمال اولیه است برای مرتبه وجود انسان، لکن اون کمال حقیقی برای انسان در رابطه با این دو حالت باید توضیح داده بشه که انسان در این کمال اولیه نسبت به داشتن این دو حالت نمانه و در همون در جا نزنه و به دنبال جهت دادن این دو صفت دو حالت در مسیر کمال حقیقی باشند. تحلیلی در جلسه گذشته در رابطه با این دو حالت از کردیم. که از لوازم وجود انسان در این عالم که حرکت می کند برای کسب کمالات این است که همواره نسبت به رسیدن به کمال یا دارا شدن شرایط رسیدن به کمال یا نسبت به موانعی که در مسیر کمالش امکان داره که ظهور پیدا بکنه، یک حالت نگرانی برای انسان هست. همچنین وقتی که حرکت میکنه به سوی تحصیل کمالش با توجه به اون اسباب و زمینه‌های اولیه‌ای که داره برای کسب کمالات، یک حالت امیدی برای او نسبت به رسیدن به اون کمال یا طی طریق به سوی آن کمال پیدا میکنی. این حالت حالت طبیعی انسانه که هر انسانی به اقتضای وجودش در این عالم باید این دوتا حالت رو داشته باشه. اونتا بعضی ها برشون حالت خوف بیشتر رجحان پیدا میکنه، بعضی ها حالت امید و رجا، که هر یک از اینها یک توابعی رو هم در حرکت انسان ایجاد میکنه که حالا از او خواهیم کرد. به صورت دستبندی مطالب ما حالا به گونه ای فرمایشات امام رو این گونه وارد میشیم. اول تحلیل نسبت به این دو حالت در وجود انسان که این دو حالت به صورت فطری در نهاد انسان گذارده شده. مثل فعالیت های دنیاییش که از کنیم این کمال اولیه انسان است که به طور کاملش بیشتر در وجود انسان در سایر موجودات نیست. منتها چون انسان در کسب کمالات فقط توجه به کمالات دنیایی نداره و به صورت فطری توجهش به کمالات بیش از امور دنیایی کمال مطلق خواهد، از این جهت باید به لحاظ این تمایل فطری دیگرش این حالاتش در اون مسیر قرار بگیره تا جنبه مطلوبیت پیدا بکنه. حضرت امام رضوان الله علیه در فصل اول به منشأ از منشأهای صفت خوف، حالت خوف و رجا دست می‌گذارند و اون رو بهش توجه می‌دهند. در حقیقت خوف ممدوح و رجای ممدوح که مطلوب است که انسان آن را تحصیل بکنه. از کردیم امور فطری امور احال کسبی نیستن، اموری هستن که در نهاد انسان هست، به طور فطری در شرایط خاص در یک وقت خاصی ظهور پیدا میکنه. در بچه این امر هست، وقتی به چیزی میرسه خلاصه نگرانه که نکند دست بده. وقتی به یه اسباب رسیدن به چیزی توجه میکنه یک حالت نشاطی امیدی پیدا میکنه، به پدر مادر نگاه میکنه که بهش به حال چیزی اعطا میکنن و همینطور به مرور زمان این حالت جلوه های خاصی رو پیدا میکنه. منتها همطور که عرض کردیم اون وقتی این دوتا حالت جنبه مطلوبیت پیدا میکنه در وجود انسان که در جهت رسیدن به هدف از آفرینش قرار میگیره، نه در جهت رسیدن به کمالات ظاهری و دنیایی. به این معنا وقتی که انسان توجه میکنه که هدفی داره برای وجودش و اون هدف هدف عالی است، اون وقت قهرن برای او یک حالت نگرانی پیدا میشه که آیا من به این هدف میرسم یا نه؟ آیا از این اسبابی که برای من در طی طریق به سوی این هدف قرار داده شده میتوانم استفاده بکنم یا نه؟ اسباب بیرونی که انبیا و اولیا و دین الهی باشه و اسباب درونی که عقل و اراده و اختیار است. آیا در این مسیر مانعی برای من پیش میاد یا نمیاد؟ این توجهات نسبت به اون هدف لازمه که انسان داشته باشه و به نوعی برای انسان پیدا میشه. در انسان مؤمن که ایمان به عالم غیب داره، ایمان به هدفداری در وجودش دارد، ایمان به این که راهی خالق عالم برای او قرار داده، به این که به سوی آن هدف بره دارد، ایمان به این که برحال در هر مسیر کمال یک موانعی پیش میاد داره، که این ایمان ملموس‌تره چون باهاش مواجه انسان. این حالت خوف برای انسان میاد که به گونه ای این توجهات اسباب ظهور این حالت خوف برای انسان. که در اینجا حضرت امام رضوان الله علیه این رو به این صورت مطرح میکنند، فرمایش ایشون رو اینطوری داریم جمعش میکنیم با این تحلیلی که از کردیم، که آیات و روایات رو که ما ملاحظه میکنیم که البته ایشون هم در همین راستا این مطالب رو دارن بیان میکنن، ایشون منشأ ظهور حالت خوف ممدوح را توجه به خود بیان میکنن، که ما یک موجود ممکن ناقص به هر مرتبه ای از کمال هم که برسیم باز حالت نقص و محدودیت و اینها رو داریم، این حالت خوف رو میاره. اون وقت وقتی یه انسان توجه به اون اسباب رسیدن به کمال میکنه که همون الطاف الهی است، رحمت خدا، که خدا این رحمت رو برای ما نازل کرده، قطعا اون کسی که این رحمت رو برای انسان فرستاده برای رسیدن انسان با این اسباب رحمت به رحمت دیگری، توجه به اینها برای انسان امید میاره. پس منشأ امید توجه به حق تعالی است، به اون عنایات الهی، کمالاتی است که خدا لطف میکنه به بندگانش. منشأ خوف و سبب اولیه خوف توجه به اون نقص و جنبه امکانی خودمونه که هر دو امر واقعیه. هم ما این نقص و جنبه های محدودیت رو داریم با اون بیانی که عرض کردیم نسبت به خودمون که نگاه بکنیم ممکن است این اسباب فراهم نشه با اون تحلیل اولی که عرض کردیم. نسبت به خودمون که نگاه بکنیم ممکنه این موانع بیاد رهزن اون بشه. نسبت به خودمون که نگاه کنیم ممکن است به اون نتیجه نرسیم. پس اون بیانی که ما عرض کردیم در راستای فرمایش حضرت امام رضا الله علیه هست که در روایات ما به این مسائل توجه داده شده است و فضائل زیادی برای صفت خوف و رجاء بیان شده که انسان باید صفت خوفش و رجاءش به این حد برسه که اگر این دیدگاه هم بیاد باز این حالتو داشته باشه. حالت خوفش به اینجا برسه که اگر در طول عمرش جز طاعت از او سر نزنه استحقاق قرب الهی رو خودش پیاده ذاته نداره. خدای متعال چون کمال مطلق است، چون غنای مطلق است، ممکن است که این عمل مرا مورد پذیرش قرار نده. پس عفی چون او رحمت بی پایانه، اگر انسان گناه جن و انس هم انجام بده باز چون ما محدودیم اون رحمتش بی پایان است، ما چشم داشته به شمول رحمت او بشویم. یعنی حالت خوف برای انسان مؤمن باید همیشه باشه. ازا در یک فرمایش رسول خدا صلوات الله علیه و آله حال که رأس الحکمت مخافت الله، اساس رسیدن به حکمت خوف از خدا. در یه فرمایش دیگر از زن مهمی که اعلن ناس منزلتن اندالله اخوف همه، بالاترین انسان ها از جهت جایگاه نزد خدا اون ترسناکترین ایشان است از خدا. اون وقت هر مقدار معرفت انسان به رابطه وجودیش با خدای متعال بیشتر بشه این خوف هم بیشتر خواهد شد. لذا اون حضرت در فرمایش دیگر این حال که من کان بالله اعرف کان من الله اخوه، وقتی که رجوع به آیات قرآنی میکنی که مبدأ اولیه تربیت ما مسلمین و مؤمنین قرآن کریم است، ملاحظه میکنیم بعضی از اقسام خوف را از مؤمنین نفی میکنه و بعضی از اقسام خوف را برای مؤمنین اثبات میکنه. از اینجا معلوم میشود که خوف اقسامی داره. تقسیم می شود خوف به خوف مذموم که انسان مؤمن با حیثیت ایمانیش این خوف رو دارا نیست و خوف ممدوح که حیثیت ایمانی انسان مؤمن اقتضا میکنه که این حالت خوف رو از خدای متعال داشته باشه. چون اوصاف کمالیه به گونه ای نیست که بگیم برای انبیا و اولیاء علیهم السلام صفت کمالی نیست و ماها هم نخیر. اگر صفتی کمالی است برای انسان، این صفت برای همه انسان ها صفت کمالی، منتها هر کس به لحاظ مرتبه ایمانیش اون حالت خوفش ظهور پیدا میکنه. علاوه بر این، خدای متعال امر به خوف از خودش میکنه. هم مسئله خوف رو به عنوان اوصاف مؤمنین و اولیاء الهی مطرح میکنه و هم امر به آن میکنه در سوره مبارکه آل عمران آیه 175: انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. خب اینجا هم همونطور که عرض کردیم، اون بیانمون از این آیه و امثال آن گرفته شده که خوف رو مترتب بر ایمان میکن، که اگر ایمان هست خوف هم هست. اون وقت هر مقدار ایمان قوی بشه، خوف هم قوی تر خواهد شد. لذا در فصل دوم حضرت امام ذوالنعلی به بیان مراتب خوف و رجاء می‌پردازند. چون ایمان و یقین انسان به خدا و روابط وجودیش با خدا مختلفه، قهرن این ایمان، این خوف هم مراتب پیدا میکنه، که این بیان هم باز در آیات قرآنی آمده. که این قسمت از بحث رو ما در تحت این عنوان آوردیم: موارد خوف، خوف از چه اموری، که برای اولیاء کمل همه این موارد هست. نوعی دقت داشته باشید. اینطور نیست که بگیم این اولیاء فقط اون مرتبه عالی رو دارن، نه، اون مرتبه پایین هم دارن. حالا شواهدشون رو هم از خواهیم کرد از دعاها و مناجاتها. گاهی خوف از عذاب مطرح می شود، که این برحال لازم است. این جنبه های تربیتی داره ها، چون ما ها نوعاً وقتی که یک کاری رو می خواهیم انجام بدیم، نگران اون نتیجه خلاصه ناگوارش هستیم که اگر این کار درست انجام نشه به اون نتیجه ناگوار نامطلوب برسیم. عذاب اون نتیجه نامطلوب مخالفت انسان یا برحال نپیمودن اون مسیری است که انسان رو به کمال میرسانه. بله، در سوره مبارکه انعام آیه 51 میفرماید تعبیرات مختلفی در این زمینه هست. در توجه دادن انسان به معاد آیات مختلفی آمده. تنها توجه به عذاب در آیات قرآنی نیامده. این آیه یک نوع توجه خاصیه. و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون. بترسان، حالا به این قرآن ظاهرا کسانی را که میترسند اینکه به سوی پروردگارشان مشهور بشن، که برای ایشان غیر حق نه ولیی و نه شفیعی. خب این یک نوع توجه خاصی به انسان میده که انسان یک مرجع حتمی داره، بازگشت حتمی داره که در این بازگشت انسان رو پای خودش نمی‌ذاره، استقلال نداره، تکیه‌گاهی می‌خواد. این تکیه‌گاه چه حقیقتی؟ اگر اون حقیقت غنی به ذات نباشه، در حالی که به سوی او رجوع میکنه اما با او هم ارتباطی برقرار نکرده، کسی هم نمیتونه بدون اذن او وساطت بکنه، رابطه انسان رو صحیح بکنه با او، زمام امر انسان رو به دست بگیره. اون وقت انسان داره به طرف یک حقیقتی میره که درک میکنه وجودن هیچ پناهگاهی جز اون حقیقت غنی به ذات نداره، از اون طرف هم با او امکان ارتباط حال نداره. این برای انسان یک خوفی رو میاره. یا کنید در همه این زمینه ها برای حصول خوف اون توجه کارسازه، حالا توجه به امور مختلف، که این توجه به امور مختلف از شؤون ایمان انسان به خدا و ایمان به بازگشت انسان به سوی خداست که معاد. نه دقت داشته باشین که حالا هم تو این بحث ما اون مبانی علمیش رو عرض میکنیم و هم جنبه های تربیتیش رو، که هر یک از این توجهات یک نقش خاصی در حرکت انسان داره. در سوره نور آیه 37 وقتی که خدای متعال این مردان الهی را توصیف میکنه، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، در وصفشون میگه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، اینها میترسن از روزی که در اون روز دلها و چشمها از عظمتش دگرگون میشه. توجه میدن به چی؟ ما را به معاد، اونتا به این خصوصیات که در اون مرحله چه وقایعی رخ میده، انسان به این وقایع حتمی میرسه. بین پرانتز، اون خوف مذموم در این عالم نسبت به آینده غیر قطعی برای ما، چون آیندهی که ما سپری میکنیم قطعی نیست ما بهش برسیم، مثال فردا فرداها حالت نگرانی انسان پیدا میکنه که از کردی طبیعیه، اما فرمونن تلاشو بگی نذار این حالت نگرانی برات پیش بیاد، اون هم باید توجه به الطاف الهی، به اون حال امکاناتی که خدا، نعمتهایی که خدا داده. اما این خوف باید برای انسان مؤمن بیاد، چون چنین آینده قطعی در پیش هست. خوف ممدوح نگرانی از آینده قطعیه که انسان به یک آینده قطعی میرسه که نمیداند چگونه با این آینده مواجه بشه. منتها دیگه اون درک‌ها نسبت به اون آینده مختلفه. این آیات رو، یعنی اون جنبه‌ها رو باز بیان می‌کنه که در این آینده قطعی چه اموری واقع می‌شود. لذا در آیاتی ما ملاحظه می‌کنیم انبیاء الهی اظهار خوف بر امتاشون میکنن به لحاظ این آینده، اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یکی از آیات. که این خوف برای مربیان دینی، برای معلمان بر حال دینی لازمه که داشته باشن. هم جنبه شخصی مطلوب است که این حالت خوف برای شخص باشه، هم جنبه برای اون کسانی که با اونها مرتبط هستن. هر حال رجوع به آیات قرآنی مسائل مهمی رو در این رابطه برای ما می آورد. یکی از جنبه های خوفی که بر انسان باید باشه این است که خب در این آینده قطعی انسان امورش بررسی میشه. نکنه این بررسی ناجوری باشه. آیه 21 سوره رعد این رو بیان میکنه درباره اولوالالباب، صاحبان درک های عمیق، نشانه درک عمیقشون اینه یک چنین حالتی داشته باشه. و یخافون سوء الحساب، اینها از بدی حساب میترسن. یعنی حسابگر خداست دیگه. و کفا بنا حاسبین و علینا حسابهم، و حاسبین دیگری که هستن. قطعا اینها در حسابشون ظلم ندارن. این بدی حساب نسبت به اون محاسب است، اون کسی است که در حسابشون میکنن، چون درست به حال اعمال و رفتارش منطبق با اون موازین نبوده، چون حساب عدد دیگه، شمارش دیگه، شمارش میکنن بر یک موازینی. خب اعداد ریاضی این موازین ضروری داره دیگه، که اگر اون موازین ضروری بره نتیجه میده دو تا چهار تا، اگه دو تا پنج تا بشه یا دو تا سه تا بشه این حساب میسازه. بله حالا آیات دیگری در این رابطه هست که انشاءالله برای تنبه و تذکر لازم است توجه به اونها، انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد که رجوع به این امور برای انسان این حالت رو بیاره که حالا انشاءالله آثارش رو هم از خواهیم کرد که اثر این خوف باید در اعمال و رفتار انسان ظاهر بشه، منتها اون درجه خوف که تأثیر مطلوب بگذارد در نفس انسان هم باید ملاحظه بشه. یک وقت بحث مراتب خوف میکنی، یک وقت بحث درجه خوف هست. اینا بحثای مختلفه که ابعاد مسئله رو مطرح میکنه که انشالله تحت این عناوین از خواهیم کرد. انشالله خدای متعال به حق اولیاش ایمان ما را نسبت به خودش و مرجعی که انسانها به آن مرجع به طور قطعی باز خواهند گشت همواره زیاد بکند، تا آثار این ایمان در اعمال و رفتار و افکارمون انشاءالله به طور صحیح و کامل ظهور پیدا بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.